سلام به همه، خیلی خوشحالم که امروز هم همراه ما هستیم.
سلام، منم واقعا بی صبرانه منتظر این کاوش بودم.
آره میدونم، چون امروز یک شنبه 22 فوریه 2026 هست و ما با یه بررسی موشاکانه دیگه برگشتیم تا یه کوه از اطلاعات رو برای شما بشکافیم. راستش منابعی که امروز روی میز ماست از اون دست مطالبیه که هم بی نهایت جذابه و هم
یه مقدار ترسناکه.
دقیقاً، یه مقدار پایه‌های ذهنی آدم رو میلرزونه. ما امروز داریم یادداشت‌ها و مقاله‌ای از تکینگاراژ رو بررسی می‌کنیم که عنوانش به تنهایی کلی حرف توشه. عنوانش اینه: حمله ایجنت‌ها معماری نیروی کار مصنوعی.
اسم خیلی سنگینیه.
خیلی. و مأموریت ما تو این کاوش اینه که یه ادعای خیلی بزرگ رو بررسی کنیم. ادعایی که میگه هوش مصنوعی دیگه اون چتبات ساده‌ای نیست که بهش بگیم یه متن برامون بنویسه. بلکه تبدیل شده به یه نیروی کار کاملا مستقل. نیرویی که داره قوانین اقتصاد دیجیتال رو همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم از نو مینویسه.
خب موضوع وقتی جالبتر میشه که بدونیم ما الان توی چه نقطه عطف تاریخی مهمی هستیم. برای شما که دارید این برنامه رو گوش میدید و احتمالاً میخواید توی این فضای پرشتاب کسب و کار بروز بمونید، درک این تغییر واقعاً حیاتیه.
100%.
ببینید، ما عملاً از عصر استفاده انسان از نرم‌افزار عبور کردیم. دورانی که الان توش هستیم رو میشه اسمش رو گذاشت عصر مدیریت نرم‌افزارها توسط نرم‌افزارهای دیگه.
عجب تعبیری.
و این حرفا دیگه تئوری‌های علمی تخیلی توی کتاب‌ها نیست. ما داریم درباره کودهایی حرف می‌زنیم که همین امروز روی سرورهای ابری در سراسر دنیا در حال اجرا هستن و دارن ساختار شرکت‌ها رو کلاً شخ می‌زنن.
خب بیایم موضوع رو حسابی بازش کنیم برای اینکه شما هم متوجه بشید این تغییر چقدر عظیمه. بعد یه فلش‌بک بزنیم به همین چند وقت پیش، یعنی نسل قبلی هوش مصنوعی.
منظورم همون مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM هاست.
آره، مثل نسخه های اولیه چت جی پی تی که همه ما باهاشون کار کردیم. وقتی داشتم یادداشتای تکینگاراژ رو میخوندم، یه تشبیه خیلی ملموس توجه من رو جلب کرد.
کدوم تشبیه؟
مقاله میگه نسل قبلی هوش مصنوعی هر چقدرم که باهوش و خارق‌العاده بود، عملاً شبیه یه دایره العلمائه سخنگو بود، یا مثلا یه مشاور نابغه که توی یه قفس متنی زندانی شده بود.
قفس متنی تعبیر خیلی دقیقیه.
یعنی چی؟ یعنی یه ذهن فوق‌العاده قدرتمند داشت اما دست و پا نداشت. کار اصلیش فقط این بود که کلمه بعدی رو با دقت پیش بینی کنه. شما یه سوال میپرسیدی، اون بهت یه جواب متنی یا یه قطعه کد میداد.
درسته.
اما آخر سر این شما بودی که به عنوان یه انسان، یعنی بعد اون کد رو کپی میکردی، میرفتی تو نرم افزار مربوطه و دکمه اجرا رو میزدی.
دقیقاً. این همون مرز باریک اما مهمی هست که نسل قبل رو از چیزی که امروز بهش میگیم ایجنت های خودمختار یا همون اتونامس ایجنتس جدا میکنه.
خب این ایجنت های جدید چی کار میکنن که اون قبلی ها نمیتونستن؟
ببین، ایجنت های جدید به لطف مدل های اقدام بزرگ یا لمها، یعنی LAM، در واقع صاحب دست و پای دیجیتالی شدن. اونها دیگه تو اون قفس متنی نیستن.
پس آزاد شدن؟
آره. این مدل‌ها حالا میتونن محیط نرم افزاری رو مستقیما درک کنن. معماری این سیستم‌ها روی یه چرخه سگانه بنا شده. درک کردن، برنامه‌ریزی کردن و اقدام کردن.
یعنی اول می‌بینه، بعد تصمیم می‌گیره، بعد عمل می‌کنه.
دقیقاً. سیستم خروجی رو می‌بینه، برای رسیدن به هدف نقشه می‌کشه و در نهایت خودش دست به کار میشه. خودش کلیک می‌کنه، خودش کد رو اجرا می‌کنه، نیازی به دست انسان نداره.
اما صبر کن. وقتی میگیم اقدام می‌کنه، ممکنه خیلی‌ها بگن خب هوش مصنوعی قبلی هم مثلا یه ایمیل رو برامون درافت می‌کرد، ما فقط سند رو می‌زدیم.
تفاوت از زمین تا آسمونه.
آره، تو مقاله یه مثال بی‌نظیر از یه کامپین تبلیغاتی زده شده که این تفاوت رو خیلی شفاف می‌کنه.
همون مثال 500 دلاری؟
آره، توی این پارادایم جدید ایجنت‌ها شما دیگه نمیری از هوش مصنوعی بپرسی که چطور یه کمپین تبلیغاتی رو موفق بسازم، که اونم برات یه لیست دهدایی بده بگه برو این کارا رو بکن.
نه، شما در واقع فقط دستور نهایی رو بهش میدی.
دقیقاً. میگی ببین، یه کمپین تبلیغاتی با بودجه $500 تو گوگل و اینستاگرام اجرا کن. اگر نرخ کلیک تو 12 ساعت اول زیر 2% بود، خودت متن و عکس رو تغییر بده و فردا ساعت 8 صبح گزارش نهایی رو تو دیتابیس شرکت ذخیره کن.
و تمام.
تمام. ایجنت خودش میره مرورگر رو باز میکنه، فرم ها رو پر میکنه، اکانت میسازه، باگ ها رو پیدا و رفع میکنه و صفر تا صد کار رو پیش میبره. شما فقط میری میخوابی.
میدونی شاید بشه از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. ما داریم از مفهوم تولید محتوا عبور می‌کنیم و به مفهوم اجرای مستقل می‌رسیم.
موافقم.
تو یادداشت‌های منبع یه داستان خیلی بامزه است که این تغییر فاز رو خیلی خوب نشون میده. ماجرا درباره یکی از همکارای تیم توسعه به اسم کلود هست.
کلود؟ منظورت همون هوش مصنوعی معروف دیگه؟ نه یه برنامه نویس واقعی.
آره، هوش مصنوعی کلود. داستان از این قراره که یه برنامه نویس انسانی یه تسک به شدت پیچیده زیرساختی رو به کلود میده.
خب؟
کلود نه تنها اون تسک رو بدون دخالت انسان و بدون هیچ کمکی انجام میده، بلکه تو فایل‌های لاگ سرور با استفاده از کدای اسکی یه سینی کاپکیک مجازی طراحی میکنه و میذاره تو اتاق سرور مجازی.
وای، این دیوانه کننده است.
آره، تحلیل نویسنده یادداشت از این اتفاق خیلی جالبه. میگه این دیگه یه آپدیت نرم افزاری ساده نیست. وقتی یه سیستم میتونه تسک رو بگیره، اجرا کنه و حتی تهش باهات شوخی کنه، تو دیگه با یه ابزار طرف نیستی.
پس با چی طرفیم؟
تو داری با این نیروی کار مصنوعی تعامل میکنی. تفاوت ابزار با نیروی کار اینه که ابزار منتظر دست تو میمونه تا حرکت کنه، اما نیروی کار همگام با تو فکر میکنه و جلو میره. ما دیگه نرم افزار رو خریداری نمیکنیم، ما داریم نرم افزار رو استخدام میکنیم.
استخدام نرم افزار، این عبارت واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. حالا برای اینکه ابعاد این اتفاق رو بهتر متوجه بشیم، میخوام یه سفر در زمان داشته باشیم.
بریم.
بیایید برگردیم به اواخر دهه 90 میلادی و سال 2000، یعنی دوران حباب .com.
روزای عجیبی بود.
خیلی. اون موقع یه قانون نانوشته تو بازار شکل گرفته بود که میگفت اگه کسب و کار شما سایت نداره، شما اصلا تو نقشه اقتصاد وجود خارجی نداریم.
یادمه چطور سرمایه گذارا میلیاردها دلار پول میریختن تو شرکت‌های مثل pets.com
فقط به خاطر اینکه یه پسوند اینترنتی .com داشتن. یعنی هیچ مدل کسب و کار درستی هم نبود. اینترنت به عنوان یه زیرساخت جدید اومد و تمام ساختارهای سنتی رو بلعید.
مقایسه جالبیه، چون نویسنده‌های تکین گاراژ معتقدن ما الان تو سال 2026 دقیقاً تو چشم طوفان یه حباب مشابه هستیم.
حباب ایجنت ها.
بله، حباب ایجنت ها. منتها قانون بیرحمانه امروز یه مقدار متفاوت تره. الان قانون اینه اگه نرم افزار شما یا کسب و کار شما توسط ایجنت های خوش مصنوعی قابل خوندن و اجرا نباشه، شما خیلی زود از چرخه اقتصاد حذف میشی.
ولی اینجا یه سوال پیش میاد. اون زمان حباب .com ترکید و خیلی از این شرکت هایی که فقط یه سایت بودن از بین رفتن. چرا فکر میکنی الان اوضاع فرق میکنه؟ مگه الان هم کلی استارتاپ نداریم که صرفاً یه رابط کاربری قشنگ روی API های OpenAI کشیدن، همونایی که بهشون میگن رپرز؟
درسته، اون رپرز قطعاً نابود میشن و این حبابم برای خیلی ها میترکه. استارتاپ هایی که فقط یه لایه ظاهری هستن، ارزشگذاری های حبابی دارن و محکوم به فنان.
پس چی میمونه؟
ببین، اتفاقی که بعد از ترکیدن حباب .com افتاد چی بود؟ شرکت‌های پوشالی رفتن، اما فیبرهای نوری، سرورها و زیرساخت‌ها موندن و قول‌هایی مثل آمازون روی همون‌ها بنا شدن.
آها، پس زیرساخت‌ها موندگار شدن.
تو موج ایجنت‌ها هم داستان دقیقاً همینه. پوسته‌های ظاهری از بین میرن، اما کلاستر GPU‌ها، دیتا سنترها و مودم‌های پایه‌ای باقی می‌مونن. تفاوت بنیادین اینجاست که اینترنت تو سال 2000 آدم ها رو به هم وصل میکرد تا اطلاعات رو تبادل کنن.
اما این موج جدید؟
این موج جدید عنصر انسان رو کلا از پردازش های روتین حذف میکنه. این یه تخریب به شدت ساختاری تره که مستقیما قلب مدل های درآمدی سیلیکون ولی رو هدف گرفته.
خب، بیا روی همین حذف انسان تو فرایند ها زوم کنیم، چون به نظرم رسیدیم به یکی از جذاب ترین بخش های این یادداشت‌ها. اگه قرار باشه انسان از این چرخ حذف بشه، قربانی خاموش این حمله ایجنت‌ها تو صنعت نرم‌افزار کیه؟
جواب مقاله به این سوال خیلی صریحه.
آره، رابط کاربری یا همون UI و تجربه کاربری یا UX.
دقیقاً.
بیایید یه نگاه به تاریخچه بندازیم. ما اول صفحه های سیاه خط فرمان یا همون CLI رو داشتیم که توش فقط کد تایپ می کردیم. خیلی هم خشک و بیروح بود.
بعد رسیدیم به رابط های گرافیکی یا GUI، دسکتاپ ها، آیکون ها.
آره، و تو 20 سال گذشته تریلیون ها دلار و میلیون ها ساعت وقت صرف این شد که دکمه ها گردتر و زیباتر بشن، داشبورد ها جذابتر بشن و کاربر راحت تر بتونه با سایت کار کنه.
و چرا این همه خرج کردیم؟
چون کاربر نهایی ما یه انسان بود. انسانی که چشمهای بیولوژیک داره و نمیتونه کدهای خام یا خروجیهای فرمت جیسون رو بخونه. ما مجبور بودیم داده رو برای هضم انسان خوشگل و گرافیکی کنیم.
و چالشی که ایجنت ها ایجاد میکنن دقیقا همینجاست. وقتی کاربر شما دیگه انسان نیست، اون همه دکمه رنگی و انیمیشن های جذاب چه ارزشی داره؟
هیچ ارزشی.
ایجنت هوشمند نیازی به داشبوردهای متریال دیزاین نداره. اونها با چشم مانیتور نگاه نمی‌کنن. اونها مستقیم ساختار داده‌ها، همون دام تو وب و سورس کد‌ها و API ها رو می‌خونن.
پس این یعنی مرگ رابطه کاربری گرافیکی؟
بله، ما داریم به سمت پارادایم زیرو یو آی یا سیستم‌های بدون رابطه کاربری حرکت می‌کنیم. وقتی مشتری یا مخاطب اصلی نرم افزار شما یه ایجنت خستگی ناپذیره که تو میلی ثانیه داده رو پردازش میکنه، دیگه مهم نیست از چه فریمورک گرافیکی استفاده کردید.
تنها چیزی که اهمیت داره چیه؟
اینه که آیا ساختار دیتای شما اجازه میده ایجنت من بدون باگ بهش متصل بشه یا نه؟ همون ارتباط سیستم با سیستم.
ولی صبر کن، من به عنوان یک کاربر چطور میتونم به یه ماشین اعتماد کنم که مثلا بودجه کمپین من رو خرج کنه وقتی هیچ داشبوردی برای دیدن کارهاش ندارم؟ ما آدم ها موجودات بصری هستیم، من دوست دارم نمودار ببینم.
میفهمم، این مقاومت کاملا طبیعیه.
چطور میتونیم این نیاز به دیدن رو کلن حذف کنیم؟ اصلا مگه میشه؟
ما دههاست که به کنترل بصری عادت کردیم، اما بیایم از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. تو مقاله تکین مورنینگ یه اشاره استراتژیک به این موضوع شده.
چه اشاره‌ای؟
میگه اعتماد در دنیای ایجنت ها از تایید بصری شیفت پیدا میکنه به قید و بندهای الگوریتمی.
یعنی چی؟ یعنی محدودش میکنیم؟
آره، یعنی شما به جای اینکه بشینی پایه داشبورد و دکمه ها رو چک کنی تا مطمئن بشی کار درست پیش میره، یه سری قوانین رو ست میکنی که ایجنت اصلا نتونه ازشون تخطی کنه.
آها، پس اعتماد سازی از طریق کدگذاری محدودیت هاست.
دقیقاً. مقاله اشاره میکنه که حتی شرکتی مثل اپل داره معماری سیستم عاملش رو در سطح هسته یا همون کرنل بازطراحی میکنه.
اپل شرکتی که خدای یو آی و یو آی ایکس هست.
بله، اپل داره این کارو میکنه تا ایجنت ها بتونن مستقیما با سخت افزار حرف بزنن و نیازی به شبیه سازی کلیک های کاربر انسانی نباشه.
واو. پس با این حساب اون هزاران استارتاپی که کل مزیت رقابتیشون این بود که یه رابطه کاربری بهتر و قشنگتر برای یه سرویس تکراری ساخته بودن، عملا به پایان راه رسیدن.
100%. ایجنت ها این پوسته های گرافیکی رو میشکافن و مستقیم به هسته داده نفوذ میکنن.
برای شما شنونده هایی که تو حوزه توسعه نرم افزار کار می کنید، این یه هشدار جدیه. توسعه دهنده های فرانت اند باید خیلی زود مهارتشون رو ارتقا بدن و به معماران سیستم یا طراحان API تبدیل بشن.
چون اگه قرار باشه فقط روی زیباسازی دکمه ها کار کنن، کدایی که می نویسن در آینده هیچ مخاطبی نخواهد داشت.
بله، این یه تغییر مسیر در مسیر شغلی و استراتژیه. و اگه بخوایم تأثیر این تغییر رو روی پول و اقتصاد بررسی کنیم، باید بریم سراغ مدل‌های کسب و کار.
دقیقاً. اینجاست که بحث پول درآوردن کلاً عوض میشه.
بیا درباره پولی که جابجا میشه حرف بزنیم. تو 15 سال گذشته، پادشاه بلا منازع مدل‌های درآمدی تو دنیای نرم افزار مدل SaaS بوده. یعنی نرم افزار به عنوان سرویس.
شرکت‌هایی مثل سیلزفورس یا جیرا.
آره. خب مدل اقتصادی اینا چطوره؟ حق اشتراک ماهانه برای هر کاربر یا همون سیت. شما مثلا ماهی 50 دلار میدادی تا فقط بتونی وارد پلتفرم بشی.
تازه اول کار بود.
که میگه ساس مثل این بود که یه شرکت بیاد یه بیل دیجیتال فوق پیشرفته به شما اجاره بده، اما عرق ریختن و کندن چاله همچنان به عهده خود شماست.
خیلی تشبیه بی‌رحمانه و درستی هست.
شما پول اشتراک رو میدادی، ولی اون هزینه پنهان که همون زمان و انرژی کارمندات برای ورود اطلاعات بود، همچنان سر جاش بود. باید مینشستن دیتا انتری میکردن.
و ایجنت ها دارن دقیقاً همین مدل قیمتگذاری رو به چالش میکشن. وقتی ایجنت ها وارد میشن، ما از مدل نرم افزار به عنوان سرویس حرکت میکنیم به سمت کار به عنوان سرویس.
Work as a service.
بله. تو این مدل جدید شما دیگه بابت حق دسترسی به یه ابزار پول نمیدی. در واقع شما داری یه ایجنت فروش متخصص رو استخدام میکنی. بنابراین مدل قیمتگذاری از حالت اشتراک ماهانه تبدیل میشه به پرداخت بر اساس نتیجه.
یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من تا دیروز ماهی $1,000 میدادم به یه نرم افزار CRM تا تیم فروشم ازش استفاده کنه، حالا دیگه اون پول رو نمیدم و نرم افزار درصدی از فروش من رو برمی‌داره؟
دقیقاً.
خب اگه نرم افزار نتونه چیزی بفروشه چی؟ اون شرکت نرم افزاری چطور قراره زنده بمونه؟
این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که اقتصاد نرم افزار رو زیر و رو می‌کنه. بله، شما دیگه یه نرم افزار منفعل رو اجاره نمی‌کنی که تازه خودت بشینی براش ایمیل تنظیم کنی.
پس چیکار می‌کنه برام؟
ایجنت هوشمندی که استخدام کردی خودش داده‌های بازار رو تحلیل می‌کنه، ایمیل‌های شخصی سازی شده می‌فرسته و جلسات رو ست می‌کنه. اگه این ایجنت موفق بشه قراردادی ببنده، درصدی از اون قرارداد رو به عنوان پورسانت برمی‌داره.
پس ریسک میاد سمت تولید کننده نرم افزار.
آره، اگه نتونه بفروشه پولی هم نمیگیره. نرم افزار از یه موجودیت خونسا تبدیل شده به یه همکار فعال که تو سود و زیان شما شریکه.
و استارتاپ هایی که نتونن معماری سسک خودشون رو به این جریان ایجنتی تبدیل کنن چی میشن؟
خیلی زود توسط رقبای کوچیکتری که این مدل نتیجه محور رو پیاده کردن بلیده میشن، چون مشتری ها دیگه حاضر نیستن برای اجاره بیل پول بدن وقتی میتونن کسی رو بیارن که خودش چاله رو بکنه.
خب تا اینجا متوجه شدیم که ایجنت ها چطور جایگزین ابزارها میشن، اما آماده اید بریم سراغ یه لایه عمیق‌تر؟
بریم، چون بخش هیجان انگیزش تازه شروع میشه.
آره، چون تازه رسیدیم به بخشی از مقاله که پیچیده ترین و شاید بشه گفت علمی تخیلی ترین قسمت ماجراست. مفهومی که تو مقاله بهش میگن سیستم‌های چند ایجنتی یا همون مالتی ایجنت سیستمز.
سیستم‌هایی که توشون ماشین‌ها با هم مذاکره می‌کنن.
دقیقاً. این زمانی اتفاق می‌افته که ایجنت‌ها دیگه اصلاً قرار نیست با انسان‌ها تعامل کنن. اونها شروع می‌کنن به حرف زدن و مذاکره کردن با همتایان دیجیتال خودشون. مقاله این فضا رو به یه جنگل تاریک از موجودات دیجیتالی تشبیه کرده.
جنگل تاریکی که تو کسری از ثانیه دارن با هم تبادل داده و خلق ارزش میکنن بدون اینکه ما حتی روحمون خبردار بشه.
برای اینکه تصویر روشنی از این جنگل تاریک داشته باشیم، بیا این سناریو رو تصور کنیم.
فرض کن شما به عنوان مدیر یه شرکت نیاز به ارتقای سرورها و سخت افزارات داری. ایجنت خریدار شخصی شما که به حساب بانکی، تقویم مالی و نیازهای فنی شما متصله، این نیاز رو درک میکنه.
خب
این ایجنت تو کسری از ثانیه هزاران وبسایت تامین کننده رو از طریق API‌هاشون اسکن میکنه، بعد به جای اینکه فرم پر کنه یا به پشتیبانی پیام بده، وارد مذاکره مستقیم و الگوریتمی با ایجنت‌های فروشنده تو اون سایت‌ها میشه.
مذاکره یعنی چونه میزنه؟
آره، اونا تو میلی‌ثانیه سر قیمت، گارانتی و شرایط ارسال چونه میزنن و در نهایت ایجنت شما بهترین گزینه رو خریداری میکنه. و میدونی نکته ترسناک و جذابش کجاست؟
کجاست؟
همه این اتفاقات دقیقاً نصف شب میفته وقتی شما تو خواب عمیق هستی.
نه، وایسا. اگه ایجنت من داره با ایجنت اون مذاکره میکنه، کی داره قوانین رو تعیین میکنه؟ مگه این همون چیزی نیست که ممکنه باعث یه اختلال شدید تو بازار بشه؟ از طرف دیگه برای ساختارهای شرکتی فعلی این یعنی چی؟
این همون جاییه که خیلی از ساختارهای سنتی فرو میریزن. ببین، تو این لایه عمیق از ارتباط ماشین با ماشین، مفاهیمی مثل کپچا یا سیستم‌های ضد ربات دیگه معنی ندارن.
چون قرار نیست تشخیص بدیم طرف انسانه یا نه. جفتشون ماشینن.
دقیقاً. ما تو سطح وب با هکر طرف نیستیم. داریم با پروتکل‌های استانداردی حرف می‌زنیم که معماران سیستم طراحی کردن. اما درباره پیامد اقتصادیش که پرسیدی؟
آره، تکلیف آدم‌ها چی میشه؟
این سیستم طبقه عظیمی از کارمندان و مدیران میانی رو به طور کامل حذف می‌کنه.
آدم‌هایی که کارشون ده ها این بوده که داده‌ها رو از یه نرم افزار اکسپورت بگیرن، توی نرم افزار دیگه ایمپورت کنن، جلسه هماهنگی بذارن و گزارش بنویسن.
یعنی عملاً شغلشون واسطه گری اطلاعات بوده.
آره. ایجنت ها نیازی به جلسات هماهنگی طولانی یا ایمیل های پیگیری خسته کننده ندارن. اونها خطاها رو در لحظه پیدا میکنن و داده ها رو سینک میکنن.
تو همین بخش از یادداشت ها یه نقل قول طلایی از شخصی به اسم سابرینا هست. ظاهرا سابرینا روح خلاق پروژه های تکین گاراژ محسوب میشه.
بله، دیدگاه های خیلی عمیقی داره.
اون با یه نگاه فلسفی و زیباشناسانه یه جمله بی‌نظیر میگه. میگه تکنولوژی واقعی تنها زمانی جادویی میشه که کاملا نامرئی بشه.
فوق‌العاده است.
وقتی بهش فکر میکنی، میبینی ایجنت ها دارن دقیقا همین جادو رو پیاده میکنن. اونها اون پیچیدگی خسته کننده نرم افزارها، منوها، داشبوردها و فرایندهای طولانی رو نامرئی میکنن.
و در نهایت فقط نتیجه خالص رو میذارن کف دست ما، بدون هیچ اسپهکاکی.
دقیقاً. و همین نامرئی شدن تکنولوژی باعث شده مفهوم منابع انسانی و راه اندازی کسب و کار کلاً زیر و رو بشه. این یادداشت‌ها ما رو با یه ایده جدید آشنا می‌کنن به اسم یونیکورن یک نفره.
One person unicorn.
سی شرکت میلیارد دلاری بسازی، باید یه ارتش استخدام می‌کردی.
تیم برنامه نویسی، تیم مارکتینگ، حسابدار، مدیر منابع انسانی و کلی مدیر میانی برای هماهنگی این ارتش. هزینه های عملیاتی این مدل وحشتناک بود.
اما امروز چی؟
امروز یه بنیانگذار که تفکر معماری سیستم داره میتونه با استفاده از فریمورک های ایجنتی تمام این دپارتمان ها رو شبیه سازی کنه. خودش تنهاست ولی یه لشکر ایجنت داره.
یعنی چطور؟ مثلا من یه ایجنت رو به عنوان مدیر مارکتینگم تعریف میکنم و بهش دسترسی ابزارهای سیو رو میدم، یکی دیگر رو به عنوان توسعه دهنده بکند میذارم و مستقیم وصلش میکنم به گیت هاب و یه ایجنت دیگر رو هم میکنم مدیر مالی شرکت.
دقیقا همینطوره. و نکته مهمش اینه که این ایجنت ها مرخصی نمیخوان، دچار فرسودگی شغلی نمیشن، جمعه ها هم کار میکنن و با سرعت نور کارها رو کامپایل و اجرا میکنن.
پس با این حساب تعریف مقیاس پذیری هم عوض میشه.
کاملا. تو این عصر جدید مقیاس پذیری دیگه به این معنی نیست که بری دفتر بزرگتر اجاره کنی و آدمای بیشتری استخدام کنی. مقیاس پذیری یعنی اختصاص دادن قدرت پردازشی یا همون کامپیوتر بیشتر به ایجنت ها.
چه تغییر پارادایم بزرگی.
بله. تو قرن 21 سرمایه اصلی دیگه اون منابع انسانی سنتی نیست. سرمایه اصلی معماری الگوریتمی، دیتا سنترها و سیلیکونه.
خب، بیا تمام این اطلاعات و تحلیل‌های سنگینی که تا اینجا داشتیم رو جمع‌بندی کنیم و برسیم به یه دکترین بقا. چون هدف ما تو این کاوش‌ها فقط بمباران اطلاعاتی شما نیست.
درسته. باید ببینیم حالا قدم بعدی چیه؟
ما میخواییم برای شما شنونده ها روشن بشه که با این ترند ها قدم بعدی باید چی باشه. همونطور که تا الان متوجه شدید، این موج ایجنت ها یه آپدیت ساده یا یه حباب گذران نیست. این یه تخریب زیرساختی عظیمه که داره بازی رو از نو میچینه.
و خیلی سریع هم داره اتفاق میفته.
پس برای مهندس ها و برنامه نویس هایی که دارن صدای ما رو میشنوند، پیام بازار اینه که انگیزه اقتصادی داره تغییر میکنه. دیگه ارزش اصلی تو ساختن یه اپلیکیشن سطحی با گرافیک‌های پرزرگ و برق که منتظر کلیک کاربره نیست.
به هیچ وجه.
ارزش اصلی تو اینه که سیستم شما چقدر تمیز و استاندارد به یه ایجنت هوش مصنوعی اجازه میده توش نویگیت کنه و بچرخه. پس شروع کنید به ساختن API‌های قدرتمند، دیتابیس‌های پیچیده و پروتکل‌هایی که ایجنت‌ها بتونن مستقیماً بهشون وصل بشن.
من برای مدیران کسب و کار هم یه پیام واضح داریم. دیگه استراتژیتون رو محدود به این نکنید که چطور با هوش مصنوعی یه متن رو سریع‌تر بنویسید یا یه عکس جنریت کنید.
اینا دیگه خیلی ابتدایی شده.
آره، تفکرتون رو شیفت بدید. به این فکر کنید که کدوم بخش از زنجیره تأمین، فرایند فروش یا لوجستیک شما میتونه کلن به یه شبکه ایجنتی سپرده بشه.
تو این نبرد سایبرنتیک پیش رو فقط معماران زیرساخت هستن که زنده میمونن.
و میتونن امپراتوری های دیجیتال دهه آینده رو روی ویرانه های مدل های سنتی بنا کنن.
خیلی جمع‌بندی دقیقی بود. تغییر زاویه دید از مصرف کننده ابزار به معمار سیستم تنها راه دوام آوردن تو این اکوسیستم جدیده.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، وقتی داشتم روی صحبت‌های امروز و یادداشت‌های تکین گاراژ فکر می‌کردم، یه موضوعی بدجور ذهنم رو درگیر کرد.
چه موضوعی؟
ببین، ما تا اینجا دیدیم که ایجنت‌ها قراره جای ما کار کنن، مذاکره کنن و حتی تو قالب همون یونیکورن‌های یک نفره کل تولید و خدمات رو مدیریت کنن. اما یه قدم بریم عقب‌تر. تو دنیایی که اقتصاد تبدیل شده به یه شبکه نامرئی از ایجنت ها که دارن تو میلی ثانیه با هم دیگه معامله میکنن و همه چیز بهینه سازی شده، تکلیف انسان مصرف کننده چی میشه؟
سوال ترسناکیه.
اگه ایجنت ها تمام کارها رو انجام بدن و فرایندهای خرید و فروش رو دست بگیرن، چقدر طول میکشه تا یه ایجنت هوشمند به این نتیجه برسه که بازاریابی برای انسان‌های بیولوژیک با اون همه احساسات متناقض و غیر قابل پیش‌بینی یک کار غیر بهینه است؟
یعنی کلن ما را از معادله حذف کنند؟
آیا ممکنه به نقطه‌ای برسیم که ایجنت‌ها فقط برای ایجنت‌های دیگه محصول تولید کنن و بازاریابی کنن؟ اگه این زنجیره نامرئی کامل بشه، ما انسان‌ها کجای این امپراتوری دیجیتال قرار می‌گیریم؟ فقط ناظرهای بیکار؟ یا باتری های این ماتریکس جدید؟
این واقعا چیزیه که باید روش عمیقاً فکر کرد. وقتی مصرف کننده و تولید کننده هر دو الگوریتم بشن، معنای اقتصاد برای ما انسان ها چی میشه؟
دقیقاً. این سوالیه که دلم میخواد شما تو روزهای آینده بهش فکر کنید. از اینکه امروز هم تو این بررسی موشکافانه همراه ما بودید، ازتون ممنونم. تا کاوش بعدی تو دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز اطلاعات کنجکاو بمونید و به معماری کردن آینده‌تون ادامه بدید. خدا نگهدار.